چیزهایی است که در دانشگاه نمی‌شود آموخت. من سعی می‌کنم که به جای اینکه صحبت طولانی داشته باشم مختصر صحبت کنم، به همین خاطر ننشستم. ولی در عوض بخشی از وقت رو هم در پاسخ به سوالات شما دوستان سپری کنم. این کتابی هست، نویسنده معروفی نوشته، آنچه در هاروارد نمی‌توان آموخت. یعنی شما در هاروارد هم تحصیل کنید باز اینجوری نیست که هر آنچه که انتظارش رو دارید توی دانشگاهی حتی مثل هاروارد یاد بگیرید. بسیاری چیزها رو اصولاً جای آموختنش شاید دانشگاه نباشه. حالا با توجه به ملاحظاتی که به ویژه در رشته مهندسی و در کشور خودمون داریم، من یه سری چهار مورد به نظرم رسید که مواردی است که خلل این که ما تو دانشگاه اینها رو نمی‌آموزیم وجود داره و خوبه که خودمون در موردش کار کنیم و این موارد رو در خودمون تقویت کنیم. قبل از همه و مهمتر از همه، مسئله هدف‌گذاری برای تدریس است. اغلب در محیط‌های علمی هدف‌گذاری که برای زندگی برای انسان ترسیم میشه، چشم‌اندازی که فرد برای 30 سال آینده خودش در نظر میگیره، الگوهایی که این طرف و اون طرف بوده چه از داخل کشور یا از خارج کشور بهش معرفی میشه، در جهت این هست که دانشمندان بزرگ باشند، مردان علمی جهان باشند، اینشتین های آینده باشند، نوبلیست باشند. من نمیخوام بگم هیچ کدوم از این هدف گذاری ها چیز بدی هست، حتما این هم چیزهای خوبی هست، ولی فکر میکنم همه همه چیز نیستن و چیزهای دیگه ای هم هستن که میتونن اهداف خیلی خوب و چشم‌اندازهای خیلی مهم و درخشانی باشن. توجه کنید که انسان ابتدا در ذهن خود یه چیزی رو میسازه و بعد در برون اون رو ایجاد میکنه. شما این ساختمون رو که میخواید بسازید اول در ذهن خود ترسیم میکنید که میخواید چی روی زمین به اون بود بیاد و بعد اون رو واقعا در عمل میسازید. در مورد خودتون هم همین، اینکه من در آینده چی باشم، اگر تصویر درستی رو ابتدا در ذهن خودمون نکرده باشیم در این از اینکه 30 سال دیگه می‌خوایم چی باشیم. طبیعتاً حرکتی هم که می‌کنیم در اون مسیر نخواهد بود. معمولاً خانواده‌های ما اینکه درس بخون و حتماً لیسانس و حتماً فوق‌لیسانس و حتماً دکترا و اینا بگیر و به ذهن ما کردن. معمولاً انشاهای علم بهتر است یا ثروت رو نوشتیم و همه به نتیجه گیری این که نتیجه گیری محتومی که حتماً باید می کردیم به اون رسیدیم. من میخوام امروز یه جور دیگه نگاه کنیم. فکر میکنم کشوری که فاقد ثروت باشه فاقد همه چیزه، به علم هم دست پیدا نخواهد. اگر کشوری فاقد نخبگان ثروت آفرین باشه که بتونن چرخه اقتصادی در کشور به چرخش در بیارن، تولید ثروت بکنن، نهایتاً جی دی پی کشور، تولید ناخالص ملی کشور رو ارتقا بدن، فاقد چنین کسانی باشه، کشوری فقیر و بدبخت علم هم نخواهد داشت و منبع و معرض انواع آسیب‌های اجتماعی هم خواهد بود. فقر بالاترین درد برای کشور و برای اینکه اوج این فقیر بودن خودمون رو به شما نشون بدم، یکی دو تا عدد فقط بهتون بگم. ما 80 میلیون نفر جمعیتیم، آلمان هم 80 میلیون است. مجموع صادرات غیر نفتی ما که توش میعانات گازی و پتروشیمی و همه اینا رو میکنن توش 40 میلیارد دلاره، مال آلمان 2000 میلیارد دلار. اگر شما میعانات گازی و پتروشیمی و اینها رو از صادرات غیر نفتی حذف کنید، مجموع صادرات غیر نفتی ما زیر 10 میلیارد دلار و این یعنی ما مردم اگه داریم با یه درآمد سرانه متوسط از نظر جهانی در حدود چند هزار دلار زندگی میکنیم، این فقط به میمنت وجود نفته. اگر نفت نبود ما ماداگاسکار بودیم، بورکینافاسو بودیم. و اون چند میلیارد دلار صادرات غیر نفتیمون، من رفتم اکسلش هم در آوردم دیدم چیا 800 میلیون دلار پسته داریم صادر بودیم، بیش از 1 میلیارد دلار شرکت هایی مثل کاله و اینا ماست و دوغ و پنیر و اینا به عراق دارن صادر بودیم. اینا گاهی اوقات وقتی دوستان تو دانشگاه، خصوصا دانشگاه ما که احساس میکنن باید حتما در مرزهای جهانی علم حرکت کنن، صحبت میکنن، میگم ببین من خیلی دوست داشتم یه همچین کارهایی که شما میگید تحقیقات روز دنیاست و ما تو ایران میتونستیم انجام بدیم، ولی اول شکمای گرسنه رو بستیم. اصلا این غلط ها به ما بعضیش نیومده، یعنی اولویت ها بسته به اینکه آدم پول تو جیبش باشه یا نباشه فرق میکنه میگه. وقتی شما یه اقتصاد چند هزار میلیارد دلاری داشته باشی اونقدر توانمند میشی که میتونی روی یه سری چیزایی که مال 100 سال آینده دنیا سرمایه گذاری کنی. کامپیوتر آینده بیولوژیکه یا چیچیه داره روی سرمایه گذاری میشه، آرتیفیشل اینتلیجنس و اینکه برین انسان چجوری عمل میکنه و کامپیوترهای آینده بتونن از اون تقلید کنن و کامپیوترهای بسیار متفاوت باشن رو آمریکا داره روی سرمایه گذاری میکنه. میلیاردها دلار روی ریسرچ هایی که شاید هم معلوم نیست خیلی آیا نتیجه خواهد داد نخواهد داد داره بسیار روی سرمایه گذاری میشه، چون پول داره که این کار رو بکنه و این پول داشتن به میمنت این هست که این همه پروداکت و سرویس داره توسط صنایع آمریکا تولید میشه که ثروت به ارمغان میاره که قسمتی از اون میتونه برگرده و توی تحقیقات بنیادی هزینه بشه. اما کشوری که با فقر دست و پنجه نرم میکنه، این بودن نفت نگذاشته که ما کامل بفهمیم چقدر بدبختیم. اگه بفهمیم که چقدر فقیریم، اون وقت یه ذره از آرزوی این که دانشمند بشیم و اینا شاید عده‌ای از ما لااقل متمایل شن به این که بریم ثروتمند شیم، بریم چرخه اقتصادی بچرخیم، بریم یه تولیدی، یه محصولی، یه کارخونه، یه گردش مالی اقتصادی رو به وجود بیاریم که به این ترتیب فکر نکنید که فقط خود شخصی که ثروتمند میشه و منتفع میشه، این کشور هست که منتفع میشه، این کشور هست که ثروتمند میشه، این کشور هست که بیکاری درش کمتر و کمتر میشه اگه افراد و نخبگانش برن به این سمت که فکر و ذهنشون رو به جای اینکه به یه سری علوم محض بگذارن سراغ اینکه چگونه میشه یه چیز مورد نیاز رو ایجاد کرد. علامت اینکه یه چیزی مورد نیاز هست یا نه اینه که یه کسی حاضر باشه هزینه‌شو بپردازه. اگر شما، البته این قاعده ای که من بیام نمیخوام بیام این قاعده 100% ولی اگر شما گوشه ای از کشور نشستید در مورد چیزی دارید تمام فکر و انرژیتون رو میذارید و بعد حاصل این کار شما رو نه دولت حاضر پول بابتش بده نه ملت حاضر پول بابتش بده، واقعا یه ذره باید آدم به اندیشه فرو بده که نکنه این فقط مطلوب دل خودمه که استرسا مورد نیاز کسی نیست. من گاهی اوقات به مثال بچه ها میگم که ببین مثلا میگیم فلان مدا محرم 400 میلیون تومان گیره شما، یعنی شما نیاز معنوی مردم هم برآورده کنی، حال که میدی حال بهت میدن، نیاز برآورده میکنی ما به ازا طرف میدن، ولو که اون مدام یا اون منبری شرط هم نکرده که اینقدر باید به من بدید، ولی وقتی منبر خوب ارائه میکنه یه پاکت گنده هم بهش میدن. بعد این چه محصولیه که تو داری که هیچ کس حاضر نیست بابتش پول بده، نه مردم بابتش پول میدن نه دولت که باید از طرف ملت مراقب باشه که یه جاهایی مثل دفاع و امنیت کشور مثلا چیزیست که مردم ایندیویجوالی بابتش پول بدن، که ولی یک کس دیگه ای باید حواسش باشه که مثلا امنیت و دفاع یه چیز لازمیه، فلان چیزا رو ما لازم داریم بابتش پول بده، یا دولت باید پول یه چیزی رو بپردازه یا مردم باید بابتش بده. مردم بابت غذاشون پول میدن چون نیاز دارن، مردم بابت لباسشون پول میدن چون نیاز دارن، یه چیزی مورد نیاز مردم بسازی پول میدن. گاهی اوقات این نیازه بالفعل موجود نیست. هنر ما مهندسا اینه که نیاز ایجاد میکنیم. نمونهش اینه، 20 سال پیش کی فکر میکرد این چه چیز مورد نیازیه؟ همه فکر میکردیم همون موقعی که آقای قرضی وقتی وزیر مخابرات بود موبایل رو آورد، تصور خودم هم این بود برای چیز برای اشراف و ثروتمند بود. الان بدون این هیچ کدوم زندگی مشتنبرتون هم دیگه موبایل داره بر از این همه. پس ما مهندس ها نیاز تولید میکنیم، سطح زندگی رو ارتقا میدیم به این ترتیب، سرویس های جدید ارائه میدیم، فسیلیتی های جدید برای زندگی ایجاد میکنیم و به این ترتیب درآمد ایجاد میکنیم. مغازه های اطرافتون تو شهرها نگاه کنید، یه آدم مغازه اکسسوری موبایل به وجود اومده. 20 سال پیش اینا کجا بودن؟ اینا سماور و فلان میفروختن، ولی تبدیل شدن به چیزای دیگه. کامپیوتر و لپتاپ، وقتی که کامپیوتر ابداع شد بعضی از بزرگان گفته بودن که در کل جهان 5 تا کامپیوتر بیشتر لازم نیست. اینکه در روی توی خونه هر کس، بلکه به ازای تعداد افراد کامپیوتر داشته باشیم، خیلی ها فکرشو نمی کردن. ولی امروز همه با لپتاپ و تبلت و همین موبایل های ما الان کامپیوتره دیگه، اینو کامپیوتر همراه در حقیقت همش. پس نکته اولی که خواستم بگم این بود که هدف گذاری ها میتونه متفاوت باشه. اگه ما جور دیگه ای نگاه کنیم به جهان، اگه یه برداشت دیگه ای داشته باشیم، خوندن سرگذشت افراد کارآفرین میتونه خیلی کمک کنه به اینکه شما این هدف گذاریاتون متفاوت باشه. به جای اینکه فقط زندگی مثلا ماکسول و اینشتین و اینا رو بخونید، اونا هم آدم های اثر گذاری بودن، ولی به خدا ادیسون و نمیدونم ماتوشیتا و بیل گیتس و اینا، استیو جابز و اینا اثر گذار بودن. اینا هم میتونن الگو باشن، اینا هم میتونن هدف گذاری های ما رو متفاوت کنن. 30 سال بعد خودمون رو چجوری ترسیم میکنیم؟ ما میتونیم آدم های خلاقی باشیم که در یک گوشه ای از کشور ابداعی را انجام داده و ثروتی رو داره تولید میکنه و ایجاد اشتغال میکنه، هم برای خودش هم برای جمعی از هموطنان. نکته دوم، مهارت‌های عملی و کاربردی است. توی دانشگاه، چه دانشگاه حکیم سبزواری باشه، چه دانشگاه شریف باشه، چه استنفورد و ام‌آی‌تی باشه، به آدم تئوری می‌آموزن. مهندسی فنه، مهندسی کار عملیه، و این رو بدون اینکه خود آدم دستا رو بالا بزنه و آچار به دست بگیره و ما برقی ها هویه به دست بگیریم و اینا، جور دیگه ای حاصل نمیشه. اینکه صرفا سر کلاس بشین، سر کلاس باید بشینیم، تئوری ها رو باید یاد بگیریم، خوب هم باید یاد بگیریم، ولی این آقای مهندس رو مهندس نمی‌کنه. شما وقتی مهندس قابلی میشید که زحمت بکشید، دستا رو بذارید بالا و کار عملی بکنید. بدون این یک فارغ التحصیلی خواهید بود که صرفاً 4 تا تئوری بلده و از مهارت‌های کاربردی مهندسی هیچی بلد نیست. انتظار نداشته باشید. من به دانشجوهای شریف میگم شما بالش نرم شریف باعث شده خوابتون ببره، چون فکر میکنید که خب دیگه من اومدم بهترین دانشگاه مهندسی کشور، همه چی رو بهم یاد میدن. ذهن خیال باطل. اینجوری نیست چیزی رو بهتون یاد میدن. یه سری چیزا که تئوری های قضیه بهتون یاد میدن، بقیه رو باید خودت تلاش کنی و یاد بگیری با پروژه‌های عملی انجام دادن، با کار عملی کردن. پس این هم نکته دوم. نکته سوم، اگر هدف گذاری اون هدفه باشه که من گفتم که میخواد یه چرخه اقتصادی رو بگردونه، صرف این که مهارت‌های عملی مهندسی رو بلد باشیم کافی نخواهد بود، چیز دیگه ای رو باید بهش اضافه کنیم و اون شم کسب و کاره. وارن بافت یکی از معدود، یعنی مثلا پولدارای جهان رو تو فوربس که نگاه کنید، ایشون معمولا یه رتبه اول یا دوم یا سوم تو 5 تا اول هست. وارن بافت میگه که من در سن 12 سالگی وارد خرید و فروش سهام شدم و حالا می‌بینم چقدر دیر اقدام کردم. همین آدم 16 ساله که بوده پولایی که این طرف اون طرف جمع کرده بوده رو میره یه مزرعه میخواد. این که آدم از جوانی نوجوانی تو فضای پول و کسب و کار قرار بگیره شم تجاری بهش میده. مایکل دل جوانی که در 19 سالگی دل رو تأسیس کرد با سرمایه فقط 1000 دلار و از ابتدا در سودای این بود که با بزرگان کامپیوتر جهان رقابت کنه، با آی بی ام رقابت کنه و کرد و پشت اونا رو تو زمینه پیسی به زمین آورد. این آدم میگه من موفقیتم و مرهون این هستم که از همون نوجوانی تو فضای کسب و کار بودم. همون موقع که دبیرستان بودم ویزیتور یه مجله بودم، میرفتم این مجله ها رو میفروختم، پورسانت فروش میگرفتم. سر میز سرمونه با پدر و مادرم که مینشستم همش در مورد قیمت سهام فلان جا بالا رفت و پایین اومد و فلان اینا صحبت میکردم. تا این فضای مصنوعی که مثلا شما خیلی از بچه های ما ممکنه توش بزرگ شدن که تو فقط درس بخون و کاری بهش کاری نداشته باشه، ما حامی تو هستیم و فلان، این خب یه موجود لوسی ایجاد میکنه که هیچ وقت اصلا بینش مالیش رشد نمیکنه. یه کتابی رو توصیه میکنم حتما بخونید، پدر ثروتمند پدر فقیر. در گذشته اینجوری بود که شما اگه یه مدرکی میگرفت، مدرک دانشگاهی میگرفتی، به احتمال بسیار زیاد شغل خوب و با درآمد خوبی هم میتوانستید داشته باشید. الان نه فقط در ایران که ما آورپرودیوس میکنیم مهندس رو و اصلا دانشجو آورپرودیوسه، یعنی ما جمعیتمون 80 میلیون 4 میلیون دانشجو داریم، 5% جمعیت ما دانشجو هن. این دو برابر متوسط اروپا است. ما در سال 300,000 مهندس داریم تولید میکنیم که این برابر با آمریکاییه که 300 میلیون جمعیت داره و اون اقتصاد پیشرفته رو داره، پس معلومه ما این همه تعداد لازم نداریم. اما حتی در همون اقتصاد پیشرفته آمریکا هم میبینیم که همین قضایا بروز کرده، یعنی به خلاف گذشته که اگر کسی یه مدرک خوبی از یه دانشگاهی میگرفت کار براش ریخته بود، الان دیگه بسیار نمونه هایی میبینید که این چنین نیست. اگه الان پیدا کنم براتون، دکتر حامد قدوسی اخیراً یه پستی گذاشته بود که خلاصش این بود، بر شریفی بود. بعد چون از اول که اومد بردید که من اصلا نبوده و من خیلی زمین های مدیریت و اینا رو دوست دارم و رفت صنایه. بعدش هم خارج از کشور که رفت تو همین زمین های مدیریت و اقتصاد اینا تحصیل کرد و الان هم خارج از کشور فقط ژانویه ها میاد و یه لکچری ارائه میده و اروپا که زندگی میکردم دوست نازنینی داشتم که 20 سال از من بزرگتر بود و دکترای جامعه شناسی داشت. انصافا هم جامعه شناس تیزبین و قابل و خوشمحضری بود، ولی به خود خودش در عمرش نتوانست شغل مرتبط با رشتهش بگیرد. چند ماهی در بیمارستانی به عنوان متصدی پردازش نظرسنجی مشتریان کار کرده بود و خوشش نیامده بود و رها کرده بود، دیگر هم چیزی گیرش نیامده بود. دلیلش هم روشن بود، در یک کشور اروپایی ممکن است سالیانه 100 نفر دکترای جامعه شناسی فارغ التحصیل شوند، ولی در کل برای مثلا 10 نفر دکترا در این رشته موقعیت شغلی وجود دارد. در دوره کارشناسی ارشد منشی گروه ما که کارش هماهنگی کلاس‌ها و امثال آن بود دکترای زبان‌های آسیایی داشت و چینی و ژاپنی بلد بود ولی شغل روزانه‌اش سکرتری بود. اگر می‌گویید آنها اروپا بود و علوم انسانی، به یکی داستان توجه کنید. دانشجوی آمریکایی داشتم که لیسانس مهندسی داشت و دکترای ریاضیات مالی، یعنی فردی با مهارت‌های کاربردی. بعد از فارغ التحصیلی جایی دیدمش و گفتم چه کار میکنی؟ گفت هنوز کار پیدا نکردم، فعلا راننده اوبر هستم تا وقتی که شغل مرتبط پیدا کنم. چند ماه بعد دوباره دیدمش، گفت پس از مدتی جستجو شغلی به عنوان مدرس پاره وقت دانشگاه پیدا کردم و چند ماه دیگر کارم را شروع میکنم. در بوستون رستورانی بود که گاهی میرفتیم، متصدیش از MIT لیسانس فیزیک داشت. خب دیگه حالا ادامه نمیده. آنچه که کمک میکنه این که فرد بتونه به اون چیزی که در بند اولم گفتم هدف گذاریه، این که یه کارآفرین بشم، تحقیق اقتصادی به وجود بیارم، اینا بتونه برسه، اینه که از همون ایام جوانی شم اقتصادی رو در خودش تربیت بکنه. اوقا نمونه آقای مهندس بهاری همدوره من بود برق شریک. ایشون سالها مؤسس و سالها مدیرعامل دنیای پردازش بود. دنیای پردازش جاییه که از این دستگاه‌های ثبت ورود و خروج می‌سازن. توی همشهری تبلیغات شما اگه دیده باشید می‌نوشید ورود و خروج 5 میلیون نفر رو ما ثبت می‌کنیم در کشور، صادرات به چندین کشور دارن. و برای شما عرض کنم که خود ایشون یکی از بورس‌سازهای منطقه 6 ابتدا هم بود، بعد دید منطقه 1 تهران سودش بیشتره، بعد منطقه 1 بورس‌سازی می‌کرد، بعد بازار مسکن یه ذره اوضاعش به اصطلاح کساد شد و اینا، رفت توی کارهای تجاری و اینا کارهای بزرگی داره انجام میده. خب این آدم چشه؟ این چه ژنیه؟ این چی شده که اینجوری شده؟ همین آدم تعریف که میکنه میگه من دبستانم که بودم مامان جیب خرجی که بهم میداد مثلا هفته یه تومن رو میرفتم از پارچه فروشه پارچه رو میگرفتم به خیاطه میدادم میتوخ بعد میبردم اینو میفروختم آخر ما یه هفته رو یه تومنی کردم دو تومن. یعنی این که طرف از بچگی، از نوجوانی، از جوانی تو فضای کسب و کار قرار بگیره کمک میکنه به این که ذهنش ذهن تجاری بار بیاد. ذهن تجاری بعداً میتونه افرادی رو بسازه که افراد موفقی کسب و کار در کشور هم. یه نمونه دیگه هم در این مورد بگم، اخوی خودمه. ما یه داداش آمریکایی داریم 6 سال از اون بزرگتره، دکترای الکترونیک در از استنفورد. ما ایرانی ها همه همینه دیگه، حتما باید دکترها بگیم، ما باید هم آقانامون با همون قرار میکنن. دکترهای الکترونی استنفورد داره و بعد برای شما عرض کنم که 10 سالی تو سونی کار کرد، بعد برای شما عرض کنم که تو برادکام وایس پرزیدنت بود، توی اینتل وایس پرزیدنت بود، توی زایلینکس سی او او بود تا بازنشستشون. ایشون همون باقی که توی برادکام اولین بار سینیور لول جاب گرفت، یه شغل مدیریتی سطح بالا بهش داده شد، کارش خرید و تو اینتل هم همینطور، تو اینتل هم کارش خرید و خرید شرکت‌های کوچیک‌تر برای اینتل بود. میگفت مرزاد من از دکترای استنفورد خیلی چیزی گیرم نیومد، اما اون 6 ماهی که دکونه بابا بودم خیلی الان داره برام فایده میکنه، چون مذاکره و نگوشیشن و اصول تجارت و اینا رو در حقیقت یاد گرفتم. باز فکر نکنید مثلا فرض این آدم سر کلاس، البته کلاس رفتنش هم خوبه ها، یعنی شما مثلا این حسن رو دارید که در یه دانشگاهی هستید که دانشکده های علوم انسانی و این هم داره، میتونید از اون درس ها به عنوان درس های اختیاری بگیرید. ما هم تو شریف این پست رو داریم که دانشکده مدیریت اقتصاد داریم، بچه ها میتونن درس هایی مثل کارآفرینی، مدیریت استراتژی، بازاریابی، امثال اینا بگیرم. اینا خیلی خیلی خوبه و خیلی بهتون دید میده و خیلی توصیه میکنم که اینا رو بگیرید، ولی عملاً توی این حوزه بودن بسیار مفید خواهد بود و الا اینجوری میشه که یه آدمی که از اول خیلی نازنین تو محیط آکادمیک و پر کوه و اینا در اول بوده، به فرض که یه ایده کارآفرین هم به ذهنش برسه که فلان چیز رو بسازیم مثلا سود داره، خب چیکار کنیم؟ من فارغ التحصیل دانشگاه که جیبم خالیه، که سرمایه که ندارم، خب همه جای دنیا همینه. فارغ التحصیل دانشگاه کسیست که پول نداره ایده داره، یه عالمه آدم هم تو جامعه هست که پول دارن ایده ندارن، اینا به هم جوینت ونچر میشن، با هم شریک میشن و یه چیزی رو بیزنسی رو استارت میکنن. اصلا دوتو پاکروان ما میگفت تو اتاوا یه دوره آموزشی داشتیم که بچه ها چجور جلوی ویسی پریزنت بکنن. ویسی چیه؟ ونچر کپیتال، یعنی کسی که میاد رو ایده شما سرمایه گذاری میکنه. اینکه چجور بتونی براش پریزنت بکنی، ادوانس خالی بندی به قول وزیر میگم یاد بگیری که بتونی طرف رو ایمپرسش بکنی، یه حاضر باشه روی ایده شما سرمایه گذاری کنه. خیلی اوقات افراد ایده خوبی دارن ولی بلد نیستن اینو هیجان انگیز ارائه بدن و طرف رو اصلا روی وقتی میره میشنوه اصلا ناحسی طرف نمیگیره. برای شما عرض کنم که پس داشتن شم بکسته. آخرین نکته ای که نوشتم شاید آدم در دانشگاه یاد نگیره ولی لازمه، مهارت‌های اجتماعیه که همین الان بهش اشاره کردم. مهارت‌های اجتماعی یعنی توان ارتباط برقرار کردن، توان گفتگو کردن، توان متقاعد کردن، توان خندوندن. شما وقت از یه بیزنسمن معروف وقت بگیرید، با بدبختی مثلا با یکی از این گرده ها ممکنه این شانس رو داشته باشید وقت بگید برید باید صحبت کنید، مثلا نیم ساعت بهتون وقت بده، وقتی میرید میشینید براتون تصویر کنم چه اتفاقی میفته. 25 دقیقه شروبر از این برون بر گفته میشه، پنج دقیقه آخره که طرف کار رو خود شوند. تا شما فضا رو آماده نکنید، ما انسان ها انسانن، آهن و ربات که نیستن که. شما وقتی فضا رو تلطیف میکنید، یه چهار تا جوک میگی، یه سری شروور میگی، از این ور اون ور دنیا این خبر، هرگز نمیبینید در مذاکرات تجاری دو نفر تاجر که میشینن روبروی هم دیگه شروع کنن خیلی خوب این چیز من چقدر اون چیز تو چقدر، ابدا. اول یه 20 دقیقه نیم ساعت شروور میگن در با وجود اینی که وقت کم دارم. من همین مهندس بهاری که مثالشو زدم و از من ده ها برابر پولدارتره، وقتی بهش زنگ میزنم مثلا یه چیزی یه دقیقه ای، این چی میشه؟ مثلا انتظارم اینه که خب یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه دیگه، ولی میبینی 45 دقیقه دستم خسته میشه. یعنی اصلا عادتشونه. مهارت اجتماعی حرف، چون شما تا این تنور رو گرم نکنی نونه نمیچسبه، باید اول فضا رو آماده کنی تا بعد. خب این خودش مهارت اجتماعیه. آدمی که فقط درس خونده 20 گرفته رفته اومده فقط 20 گرفته و ارتباطی با کسی برقرار نکرده، تو فعالیت های اجتماعی نبوده، خب این نمیتونه فردا کسب و کار موفق هم داشته باشه. بعدش هی از کشور و از بالا تا پایین از همه انتقاد میکنه که چرا من به این خوبی چرا از بین رفتم و فدا شدم و بالا. همه جای دنیا ارتباطات حرف اول رو میزنه، این اسمش پارتی بازی نیست. تو رو اگه کسی نشناسه، تو اگه شبکه نداشته باشی، تو اگه نتورک نداشته باشی، هیچ جای دنیا بیزنس نمیتونی بکنی. خیامی رو وقتی اول انقلاب مصادره کرده بودن نقل میکنن که ایشون گفت همه کارکنه های من رو از من بگیرید بگیرید، همین دفترچه تلفن من باشه کافیه برای
دفتر چه تلفنم باشه یعنی چی؟ یعنی نتورکم، یعنی آدمایی که منو میشناسن، من کردیت دارم پیششون، قبولم دارن، اعتمادی به من دارن، این سرمایه اجتماعیه. و بسیاری اوقات تو دانشگاه ما یاد نمیگیریم که چگونه ارتباط اجتماعی داشته باشیم، چگونه سخن بگیم، چگونه خوب پرزنت کنیم. و اما نکته آخر رو هم بگم و بسپرم به شما سوال کنید، اینه که این جمله رو سیناتیلیک میگه. سیناتیلیک استاد کارآفرینی دانشگاه استنفورد، یک کتاب بسیار زیبا، بسیار انرژی بخش، بسیار مثمر و ثمر داره به نام ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم. توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید. فیناسیلیک میگه که یکی از تفاوت‌های، اگه خواستید سخنرانی‌های من توی سایتم هست، مثلا یکی از سخنرانی‌هام در مورد ویژگی‌های افراد کارآفرینه که مثلا چندین ویژگی رو در مورد گفتم، الان دارم یکی از این موارد میگم. یکی از ویژگی‌هایی که فیناسیلیک اونجا برمی‌شماره با یه مثال اون رو بیان میکنه، میگه که افراد کارآفرین وقتی دنبال اینن که چه کسب و کاری، چه ایده، چه سوژه‌ای، اصلا کلا نگاه این افراد به موقعیت های بیرونیشون شبیه توریستیه که به یه شهر میره. شما الان فرض کنید یه توریست بیاد سبزوار، بذار من قزوین خودمون بگم اگه نترسید. عالمه جای تاریخی تو قزوین دارید که من تو عمرم نرفتم، از کنارش همچین گذشتم رو بر یه خرابه یه. ولی وقتی یه توریست میاد با یه نگاه دقیق به اطرافش نگاه میکنه. تفاوت آدمای معمولی با کارآفرین اینه که افراد کارآفرین به موقعیت‌های پیرامونیشون با یه نگاه دقیق نگاه میکنن، دنبال اینن که از کجا میشه یه سوژه‌ای پیدا کرد که از توش پول دره. که شما یه نیاز، یه مشکل وجود داره، شما فکر میکنین عجب جای بدیه، اینجا چقدر اوضاعش خرابه. مثلا فرض کنم من هفته پیش تفلیس گرجستان بودم، یه کشور فقیر، ولی من وقتی نگاه میکنم میگم عجب جای خوبی. چرا؟ برای شما پاریس بری چه کار جدیدی میخوای انجام بدی؟ همه چی هست دیگه، توسعه پیدا کردی، چیزی وجود نداره که. ولی یه جایی که بدبخته از بازه جای پر از فرصته. این نگاه ها به قول تیناسیلی که میگه میگه لیمو تو تبدیل کن به لیمونا. لیمو به نظر ترش میاد، ولی تو از این لیموی ترش میتونی لیموناد شیرین درست بکنیم. هر جا که نیازی هست، هر جا که یه مشکلی هست، هر جا که یه مسئلهی هست، جاییست که شاید با انجام یه برآوردن اون نیاز بشه یه کار اقتصادی را انداخت، درآمد بیاره. کافیه که با یه نگاه دقیق نگاه کنیم و از اون طرف یه حد اقلایی رو در مورد قضای کارآفرینی‌ها بدونید. من بخاطر همین پس دو تا کتاب رو من توی این صحبتم به شما معرفی کردم، یکی کتاب پدر سراغ هم تدار تغییر بود، یکی هم کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌نرسم. هر دو ترجمه شده، در اختیار هست، انشاءالله که از خودمشون لذت خواهید بود. ممنونم از توجه.
Thank you.
ببینید این که خانواده های ما اینو میگن ناشی از یه چی به اصلا نگرشیه که ده ها سال پیش بود داشته. بله 40 سال پیش شما اگر یه تحصیلات خوبی داشتی یه کار با درآمد خوب پشت در وایساده بود و منتظر شما. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر ما 40,000 دکترای بیکار در کشور داریم. ما آنچه به عنوان فوق هم لیسانس به شدت بیش از نیاز داریم تولید میکنیم، هم فوق لیسانس و دکترا به شدت بیش از نیاز کشور داریم تولید میکنیم. آمارها نشون میدن که درصد بیکاری در تحصیلات دیپلم به مراتب به طور معنیدار کمتر از اون کسایی است که تحصیلات عالی دارد. چون کسی که دیپلم است حالا که تراشکاری، جوشکاری، چیزی ما میشه ببری. مثلا من یه بار توی یه آژانسی بودم، بعد از تلفنایی که بهم شد و جوابایی که میدادم و اینا طرف فهمید من برای توی یک شرکتی یه کاره ای هست. بعد گفت ببین من پسرم فوق لیسانس میکروبیولوژیه، اینو میشه یه کاری؟ ما اصلا رشتمون به میکروبیولوژی کاری نداره. بعد میرسه به اینجا که طرف میگه که ببین اصلا این فوق لیسانس مولیسانس رو ایگنور کن. و من آخرین آبدارچی که برای شرکت استخدام کردیم مهندس برق و طرف وقتی من برای مصاحبه مثلا 10 نفر بچه ها 2 نفر انتخاب کرده بودن که دیگه من باهاشون مصاحبه کنم. مصاحبه کردن؟ تو که رزومه، تو که لیسانس برق داری، که تو چرا اومدی؟ گفت نه آقا جون اون لیسانس منو فرض کن نیست. خب پس 4 سال waste of resources دیگه، یعنی 4 سال کفش پاره کردی، شلوار پاره کردی، استاد بیچاره کردی، این همه ساختمون و فلان و رحمان برای چی ها؟ پس اگر پدر و مادر میگن در اثر یه ذهنیت غلطیست که از 10 سال پیش به جا مونده و هنوز فیدبک های اجتماعی دیر تصدیح میکنن، گاهی اوقات خوستن وجود یه چیزای غیر پول، پول فیدبک خوب و سریعیه، ولی گاهی اوقات یه چیزای دیگه‌ای وجود داره که مانع این فیدبک میشه و اونا پرستیج. مثلا شما اگر لیسانس نداشته باشی ولی جربوزی رو داشته باشی که بیزنس خوبی رو بزنی و میلیاردر بشی، حالا خواستگاری که میری زن بهت میدن یا نمیدن؟ فقط این نیست که طرف پول داره، این که مثلا تایتل چی، مهندس چی چی و دکتر چی چی و اینا هنوز مهمه، ولو که هی آهسته آهسته داره کمرنگ میشه دیگه. وقتی یه عالم مهندس بدبخت داشته باشیم که به نون شبشون محتاجن، همه میفهمن مهندس بودن همچی سنمی هم نیست، قبلا یه چیزی بود. ولی به هر حال علت اینه. برای شما اصلا در مورد مواد غذایی که فرمودید به اصطلاح ما اضافه بر نیاز داریم، خب مسئله اینه که ما تو قضیه صادرات بسیار کم کاریم. من این دفعه دوم یا سومی بود که گرجستان میرفتم به عنوان نمونه، از یک کشوری که خیلی نزدیک به ماست، یه پرواز یه ساعته مستقیم بین ما اونجا برقراره، ویزا نداریم باشون. شما اونجایی که نگاه میکنیم اغلب مواد غذایی از ترکیه داره، رستورانای اونجا بسیارشون ترکن، یعنی مردم ترکیه به شدت تو قضیه اینکه اینترنشنال فکر کنن، دنبال صادرات باشن، به شدت فعالن. در حالی که ما مثلا سیبای ارومیه اون همینجور رو درخت و رو زمین و اینا میمونه و آخر سر هم صادر نمیشه. یعنی یه چیز ارزون خوب داریم یا علاقه شکم گرسنه، جایی دیگه دنیا هم وجود داره دیگه، که وقتی شما توریست های خارجی میان ایران، مثلا رستوران های ما میرن، بازار های ما میرن، خرید که میکنن، اینا اول چیزی که شگفت زده میشن قیمت ارزونه. چون وقتی دلار با این قیمت هست، طرف به دلار که حساب میکنه میبینه عجب جای ارزونی. دیروز با یه دوستی کوه رفته بودم، بعد مثلا واسه کوه یه چای هم با هم خوردیم، بعد با دستش رو بردن هم گفتن نه یه دلار که دیگه تشکر کردن نداره، یه همش با یه دلار بزن. واقعا تو دنیا به بزن یه دلار با آدم چی میدن؟
که بری توی رستورانی با اون ویو و اون همه دکوراسیون مثلا بالای کوه بودن که درست کرده بشینی و مثلا جای هم برات بیاره قوری و بودن دو نفره بخورید و یه دلار بدید. یه عالمه از این چیزهای ارزون ما داریم ولی خب دستا رو باید بالا بزنیم که بریم تو یه چیز هم هست به نظر من عزیزان. ممکنه شما به هر حال حالا از بد روزگار یا به هر دلیلی توی رشته‌ای رفتید، 4 سال تو فلان رشته درس خوندید، سرتون رو به دیوار فشار ندید که من حتما باید تو همین رشته یه بیزنسی برای خودم دست پا بکنم یا حتما یه کاری تو همین رشته. الان من دنیا رو خوندم دیگه، مثلا MIT درس خونده ولی رفته چه کاری شده؟ اصل قضیه اینه دنبال فرصت‌های تجاری باشید. ببینید کجا میشه یه خلق موقعیتی کرد و چرخه اقتصادی رو رو بیاره. بفرمایید. ولی برای شما وجود داره یکیش اینه. یه مورد دیگه‌ش هم که میام از من بگیرید اینه که این که آدم بخواد هم استاد دانشگاه باشه هم یه بیزنس اداره کنه، دوتاش با هم رو نکنید، چون وقت از زندگی ساقط میشید، چون یا این خراب میشه یا اون خراب میشه، یا اگه بخواد هر دوش خوب باشه زندگیتون خراب میشه. برای شما یه وقتی هم باید برای داشته باشید پدر خوبی باشید، همسر خوبی باشید، فرزند خوبی باشید، و این با داشتن دو تا کل همزمان تمام وقت امکان پذیر نیست. ولی علتی که ما تونستیم مثلا یه شرکتی درست کنیم و فلان اینا این نبوده که من دکترا داشتم، همه این که بسیاری از فارغ التحصیلای همین دانشگاه ما هستن که لیسانس دارن و کارهای خیلی بزرگتر از من انجام دادن. آقای مهندس کشاورز که شده کروز رو درست کردن، ایشون فارغ التحصیل لیسانس برق شریفه که اصلا زمین برق کار نمی‌کنه، در واقع همش کارش قطعات خودروه، ولی 9000 نفر پرسنل دارن و فروش سالانه شون هم حدود 1 میلیارد دلاره. آقای مهندس بردبار که باز لیسانس برق شریف هستن، رو علتی که من اینا رو میشناسم اینه که فارغ التحصیلای ما آشنایی باشه تو کشور، از فارغ التحصیلای دانشگاه‌های همه دانشگاه‌ها هست از این نمونه ها که مثلا ایشون هم شرکت افسار آزمان رو که دارن ایشون 5000 نفر پرسنل داره و قریب به 500 میلیارد دلار فروش سالانه شون هست، زمینه تجهیزات کنترل و افسار زالک فعال هست. در حال اولا که یه زمانی این دکترا و اینا تایتنی بود که توجه زیاد بهش میشد، آهسته آهسته داره رنگ خودش رو از دست میده، یعنی اینقدر اوورپرودوس شده که دیگه همه میدونن که لزوماً این که کسی دکترا داره این معنی خیلی آدم تاپیه نیست. ثانیاً که این همه آدمی که موفق بودن، آره ما از ریاضی، ما از مقصود چه پایا رو ایجاد کردن، باز اینا لیسانس همین ماست، بهاری که من مثال دادم فوق لیسانس دکترا نداره. ولی ببینید شما یه دوره مفید عمر آدم یه دوره کوتاهیه، خیلی سریع میگذره. شما از 40 به بالا خیلی آدم دیگه ریسک پذیریش رو از دست میده،
خب 20 سالگی هم که مشغول بازی میشه. درسته؟ یه دوره کوتاهی داریم عمدتاً بین 20 تا 30 سالگیه که شما اون آینده خودتو داری میسازی. این که اینو صرف یه چیز تئوریکی بکنیم که مرمیز چقدر به نفع جیبمون، چقدر به نفع کشورمون باشه، من این راه رو نمیگم به طور کلی نفی میکنم، ولی فکر میکنم یه چیزی که قابل توصیه برای حق باشه نیست. بله، یه عده‌ای خواستی چون خداوند استعدادان گوناگون آفریده، یه عده‌ای هستن که ممکنه تو اون چیزای آکادمیک و بنیادی و اینا خیلی ویژه باشن، اونا خوبه تو همون زمینه برن، ولی یه بالی که عمده 80-90 درصدی علل اصول باید برن بعد از لیسانس دنبال این که تو صنعت نقش آفرینی میکنن. و این شما اروپا رو و آمریکا رو که نگاه کنید همینه، افراد بعد لیسانسشون هر سر کار. من یه بار یه استاد ایرلندی بود توی کنفرانسی دیدم و زمینه کارش خیلی به ما نزدیک بود، بعد گفتم که شما دانشجوی خارجی هم میگیرید؟ یه نگاه آقلنده سفیه کرد و یه لبخند میزد و گفت اصلا دانشجوی غیر خارجی هم نمیگیرم، غیر خارجی ندارم، همش خارجی هم. من 3 سال پیش استرالیا داشتگاه سیدنی فرصت مطالعاتی بودم، 37 نفر دانشجوی گراجویت دانشجوی تحصیل تکمیلی مخابرات اونجا بود، 36 نفرشون چینی، هندی، بنگلادشی، ایرانی، عرب، بلان بودن، یک نفر استرالیایی بود. علل اصول آدم اول بعد از لیسانسش باید بره سراغه اینکه بره تو صنعت یا کار کنه برای دیگران، یا اینکه خودش بشه یک کارآفرین.